أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلهي أمتغني بالهدى وألهمنا التقوى. برنامه دو سه ساله ما تو تلویزیون درسای از قرآن بوده، ولی گاه و بیگاهی ایامی پیش می آمده که برنامه رو تغییر می دادیم با تناسب زمان صحبت می کرد، و چون الان ایام محرمه گفتیم که ما هم درسای از قرآنمون را موقتا برای چند شبی کنار بگذاریم و به تفسیر و بررسی سخنان امام حسین. اونی هم که من میگم تاریخ عاشورا نیست، چقدر امام حسین علیه السلام وقتی میخواد برود مکه، برود کوفه، تو راه کوفه کیا میبینه نش چی چیا بهش میگن و اون چی به حضرتی جواب میده. این برخوردها برخوردهای جالب و مفیدی دیدم هست، گفتم برخورداشو بنویسم و از این برخوردها چه درسی میگیریم. یکی از برخورداشو آخر جلسه قبل گفتم که امام حسین علیه السلام وقتی میخواد از حرکت کنه به کوفه چه سخنرانی و چه خطبه میخونه، مرگ را چجوری معرفی میکنه، خبر شهادت میده، علم به شهادتشو بیان میکنه، عشق به شهادتشو بیان میکنه، دعوت میکنه، بعد از مکه که حرکت میکنه قافله بیت المال ره طاغوت را مصادره میکنه. این برخورد رو ببینید امام حسین چه کرده در برخوردش. برخورد دیگه در این برخورد امام حسین علیه السلام که داره میره کوفه، اول ببینید چرا کوفه رو انتخاب کرد، یک به خاطر نامه ها. گفتیم طبق بعضی از تواریخ 12,000 نامه دعوت، نامه و تومار. انتخاب کوفه برای این بود. البته اگرم امام حسین دعوتی به کوفه نمیشد باز آرام نبود، چون مسئله رژیم مطرح بود، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح بود، مبارزه با فساد و مفسد مطرح بود. اگرم دعوت نبود قیام میکرد، منتها حالا چون دعوت ها شد باید بره به کوفه. یکی دعوت، دوم این که مردم کوفه گرچه نارو زدن، پیمان شکنی کردن، مهمان نوازی نکردن، اما آمادگی مذهبی داشتن. ببینید یک کسی که بچه مسلمونه، یه زمانی اهل مسجد و نماز و تقوا و حلال و حرام و یه تعهدی نسبت به اسلام داشته، گرچه برای یه مدتی گول بخوره، ولی بعد که گولشو خورد دو مرتبه وقتی رجوع میکنه به همون ریشه های مذهبی رجوع میکنه. زمان طاغوت من جلسه داشتم کاشون و بعضی از شهرهای دیگه، یکی دیگه گفت خودتو خسته نکن، چون اینا تا 16-17 سالگی میان کلاس تو، بعد وقتی 20 سال و 22 سال و 23 سال و اوج جوانی و دانشجویشو گل کرد میرن از تو جلسه تو محیطهای بزرگتر رو اون چه تو گفتی فراموش میکنن و بالاخره خب شهوت هست، سربازی هست، کنکور هست، نمیدونم. خب زمان طاغوت هم که جوان 22 ساله در یه شرایط دیگری بود، غیر زمان ما، غیر زمان موجود. اینا بالاخره هر چی تو میرسی بعد از 2-3 سال که رفتن در یه محیط بزرگتر پنبه میشه و فایده نداره خودتو به زحمت ندازی. گفتم چرا فایده داره؟ فایدهش اینه که وقتی انسان فهمید چی حلال است و چی حرام، چی راه خداست و چی راه شیطان، اینا رو بدونه طرف، بعدم ممکنه از این محیط کوچیک بره در یه محیط بزرگتری و دوستان دورش جمع شن و منحرفش کنن، یا از ذره فکری خدا نکرده یا از ذره عملی منحرف بشه. بعد که یه مقدار خط انحرافی رو پیش گرفت متوجه شد، باز بر میگرده سراغ حرفای اول. ولذا بچه مذهبی ها وقتی جوونشون هم خراب میشن باز به پیری میان مسجد. بچه غیر مذهبی ها جوونشون که مهم شد پیر هم که بشن باز میان شرکش خونه. یعنی چون مایه های مذهبی نبوده در وقتی هم میخوان برگردن جایی رو ندارن برگردن. اینه دخترهایی که تو خانواده های حجاب دارن اگرم در ایام جوونی و عروسیشون یه وقتی حجاب و اثرشو انداختن باز وقتی دوران هیجان گذشت باز برمیگردن به سوی حجاب. اما بچه هایی که اصلا فامیلا اهل حجاب نبودن پیرم که بشن بر نمیگردن. کوفه همیتو بوده. کوفه مایه مذهبی داره چون موعظه های علی ابن ابی طالب را دیده. کوفه با سخنان امیرالمومنین و نصیحت های حضرت علی آشناست. اگرم یه وقت خفقان یزیدی و جبد حاکم و پولی زوری تهدیدی تطمیعی آمد و مسیر مردم را عوض کرد چون یه مایه هایی از درونشون سوسو میکنه، اینا بعد از آنی که غلط خودشونو کردن باز متوجه میشن برمیگردن به سراغ انتخاب کوفه. یکی برای خاطری که مایه های قبلی بوده گرچه الان به انحراف کشیده شده، یکی به خاطر دعوت انتخاب کرد و دعوت رو انتخاب کرد و پذیرفت و امام حسین علیه السلام سفیر خودش را برام مسلمین عقیل فرستاد. حضرت مسلم علیه السلام رفت و گزارش داد که ای امام حسین من وارد کوفه شدم، چه استقبالی. طبق بعضی از نقل ها 13,000 نفر آمدن بیعت کردن با مسلم سفیر امام حسین و مسلم هم وردش نوشت ای امام حسین این دعوت ها دعوت های صادقانه، فوری فوری حرکت کن. امام حسین نامه نوشت، نامه اینه، نامه نوشت اما بعد فقط ورد علیه کتاب مسلم، مسلم برای من نامه نوشته، یخبرنی به اجتماعکم علا نصرنا، در نامه نوشته که مردم کوفه اتحاد دارن و تو رو یاری خواهند کرد. فسألت الله ان یحسن لرسولا الى آخر تا میاد میگه که من خودم روز سه‌شنبه وقد شخصت الیکم من مکه یوم الثلاثاء لسمان مبین من ذی الحجه، من روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه از مکه حرکت کردم و حالی که مسلم گفته شما آماده هستید منم آمادگی شما رو جواب میدم، آمدم به سوی شما. این نامه بود که امام علیه السلام نوشت برای مردم کوفه که دارم میام. بعد از این ماجرا مراحل عوض شد. مردمی که با مسلم و سفیر امام حسین علیه السلام بیعت کردن همه تو زدن. گفتم 18,000 نفر بیعت کردن آمدن مسجد کوفه پشت سر نماینده امام حسین نماز خوندن و بعد به خاطر یک ارعاب حکومتی همه در رفتن و حتی یه نفر نبود که ایشون را به خونه بره. حضرت مسلم تو کوچه ها فکر چه کنه، جو عوض شد و اینا همش درسته چه استقبال های کاذبی چه بعد و الاخر. مردی میگوید در مسیر راه که امام حسین داره میره کوفه رسیدم به امام حسین، دیدم امام حسین تو خیمه ها قرآن میخونه و گریه میکنه. گفتم آقا چرا قرآن میخونید و چرا گریه میکنید؟ فرمود ان هؤلاء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفه. وضع مردم کوفه عوض شده و این بایی که همه نامه نوشتن تغییر جهت دادن، تغییر مسیر دادن. ولم یدعو لله محرما الا تحکوه، حرام نیست مگر این که حرمت ها را زیر پا گذاشتن، حرام ها را تغییر دادن. بعث الله الیهم من یقتله حتی یکونو اذل من فلان. امام حسین فرمود ای مرد کوفی، مردم کوفه تغییر جهت دادن، از رهبری من به رهبری یزید گراییدن و خداوند کسی رو بر اینها مسلط می کند که اینها رو خار کند. اینجا یه درس می خوام بگیریم، کسی که قدر رهبر حق را ندانه تحت ستم قرار می گیره. همین جمله‌ای است که امام و رهبر انقلاب می فرماید که اگر این جمهوری اسلامی الان شکست بخورد تا ابد ابرقدرت ها بر ما حکومت خواهند کرد. و کسی اگر میخواد مزه جمهوری ایران را بفهمد باز یک سفری به جده و مکه بکند. امسال عربستان سعودی یک فرودگاه بسیار با عظمتی ساخته که شاید در دنیا نمونه باشه، البته خودش نداخته، آمریکایی خواهد
در میان
تمام مأمورینش آمریکایی، اصلا نژاد آمریکایی است و کارگراش کره‌ای، کارگر کره‌ای، مأمورینش آمریکایی و سلام. دفتردال و تلفنچیاش مال سعودی هست، به جوری که اگر خواسته باشن مثلا یک کولری را یک قهوه‌ای را تغییر بدن فقط و فقط باید آمریکا نظارت بکنه. آمریکا تمام وجب به وجب خاکشون را منتها انقلاب ما در اونها اثر گذاشته. چه شهرهایی که نسبتا به انقلاب ما اظهار علاقه میکنن دولت یه پول خوبی در اختیارشون گذاشته. در مدینه فقرایی بودن از شیعیان که هوادار ایران بودن و هر سال ایرانی ها که می رفتن یک کمکی به اون فقرا می کردن. امسال دولت همه اینا رو شکماشون رو سیر کرده که یه وقت اینها رد شد. تغییر جهت اگر کسی بدهد خداوند نعمتشو می گیره. ولئن شکرتم لأزیدنکم. قرآن می گوید اگر شکر کردید خودتون رو زیاد میکنیم، نعمتاتون رو اضافه میکنیم. باغوان همه طوره، باغوان اگر دید این لطفی که به درخت کرده درخت بار میده لطفشو بیشتر میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. امام حسین فرمود حال که مردم کوفه جهت را تغییر دادن خداوند رهبری بر اینها مسلط میکند که خارشون کند و خداوند حجاج را بر اینها مسلط کرد که از آدم کشتن لذت میبرد. 60,000 نفر را میگویند در یک روز کش. 60,000 نفر را در یک روز حجاج کش. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگوید خدا مرا از شما بگیره، اونی که حقتونه بتون مسلط کنه و الی آخر. در این برخورد درسی که میگیریم اینه، امام حسین یه جمله فرموده بعث الله الیهم من یقتلوه، حالی که مردم قدر منو نوشتن خداوند ظالمی رو بر اونها مسلط خواهد کرد. این درس زندگی مانه از خط امام و خط رهبری باید پیروی کنیم. اگر ولایت فقیه را نپذیریم باید ولایت آمریکا را بپذیریم. اگر ولایت عادل را نپذیریم ولایت ظالم را خواهیم پذیرفت. اگر بسمه تعالی نگیم به نام نامی آریامه خواهیم گفت. اگر لباس اسلامی نپوشیم باید لباس شرقی و غربی بپوشیم و این باعث تأسف است. یک آمریکایی حاضر نیست لباس ایرانی بپوشه ولی هزارها ایرانی حاضر است لباس آمریکا بپوشه. یک غربی حاضر نیست لباس شرقی بپوشد ولی میلیون ها شرقی آماده هستن لباس. این چیه؟ این لباس که نخست و پشم، ما گیر نخ و پش نیستیم. گیر اینه که چرا من خودمو باختم که من حاضرم لباس اون رو بپوشم، چرا اون خودشو نباخته، چرا او حاضر نیست؟ تمام آمریکایی‌ها که در کشورهای اسلامی هست لباس خودشون رو حفظ کردن، اما ما رو می‌بینیم بسیاری از ما که لباس‌های شرقی داریم، ها یا لباس هندیه یا لباس عربیه یا لباس شرقی‌ها، تا به غرب می‌رسن شل میشن خودشون می‌بازن و یک غربی تا حالا حاضر نشده لباس عربی بپوشه. یک غربی لباس عربی حاضر نیست بپوشه. این چیه؟ این اینه که شرق خودشو باخت، احساس حقارت و کمبود میکنه خودشو میبازه. اصلا بحثمون سر نخ و پشم نیست، بحثمون سر طرز تفکره که چرا من خودمو نسبت به خودم کمبین خودشنبینی دارم. امام حسین فرمود اگر قدر خودتون رو نداختید هر ساعت یکی بر شما مسلط خواهد شد. بسیار خوب. برخورد سوم چهارم
جمع میکنن
تمام در حرکتش به کربلا رسید به مکانی به نام ثعلبه خبر دادن که مردم خلاصه نماینده رو کشتن سفیری که فرستادی برای سنجش افکار و گزارش داده که مردم استقبال کردن نه استقبالشون دوام نداشت سفیر رو کشتن امام فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء مردمی که مسلم را بکشن دیگه در اینها خیری نیست بعد یه جمله دیگه یکی که آمد فرو امام حسین یه آیه قرآن را تفسیر کرد پرسید یبن رسول الله این آیه چیه یوم ندعو کل اناس به امامه تفسیر این آیه در بین راه تفسیر شد یوم ندعو کل اناس
واجب
به امامه
ترسیم
یوم ندعو کل اناس به امامه این آیه قرآنه سوره اسراء آیه 71 سوره اسراء دو تا استاره هم سوره اسراء میگن هم سوره بنی اسرائیل دو تا استاره آیه 71 آمد در وسط راه گفت ای پسر پیغمبر اکنون که داریم نری کوفه دوست دارم این آیه رو برای ما معنا کنه امام حسین هم علیه السلام معنای قشنگی کرد فرمود امامون دو رقم امام داریم در قرآن دو رقم امام است امام در قرآن دو جوره امام نور امام نار امام نور داریم و امام نار امام نور قرآن میگه ائمتا یهدون به امرنا
فرمود
امام نار ائمه هستن که یهدون هدایت میکنن امام نار قرآن میگه یدعون الی النار دو تا امام داریم امامی که یهدون امامی که یدعون الی النار امام نار و امام نور و هر امامی یه مشخصاتی دارد برای که آشنا بشیم با امام نار مشخصات امام نار را قشن میتونیم ارزیابی کنیم از کارهای فرعون از کارهای نمرود از کارهای قارون اینا همه امام نار هست امام نار چه میکنه؟ یک مردم را به بردگی میکشاند امام نار مردم را به بردگی میکشونه قرآن در باره فرعون میگه و قومهما لنا عابدین و قومهما لنا عابدین میگه این موسی چی اومده ادعا پیغمبر میکنه قوم موسی و هارون همین موسی و هارون که حالا ادعای پیغمبری میکنن قوم موسی و هارون لنا عابدون عابدین عبد ما بودن اینا باباها و اصلا تو خونه ما بزرگ شدن حالا اومدن میگن ما پیغمبریم این شاگرد ما بوده حالا اومدن رئیس شده برای من عجب جمهوری اسلامی چی اومدن رئیسش کردن این بچه اومده رئیس شده این خیلی مثلا رئیس چشمنی او کسی که نگاه به یه نفر میکنم که این رئیس شده این خوب شد که امام جواد رو ندید و اگر امام جواد رو میدید هش امامی میشد چون امام جواد 9 سالگی به امامت رسید تا نگم که این من این امام من برو و خوب شد که امام زمانشون ندید وگرنه 11 امامی میشد چون امام که چشمنی نیکه 64 کیلو 53 کیلو امام که متری نیکه این حساب میکنه که از خانواده فلانه بابا شاگرد من بوده مدرکش فلانه نمیدونم هنو شرق نرفته هنو غرب نرفته مسخره میکنه مردم را به بردگی میکشونه این نشونه امام ناره دو ادعای خدایی تا ادعای خدایی پیش می رود. امام النار تا ادعای خدایی پیش می رود. فرعون ببینید می گفت انا ربکم چی؟
خدا.
انا ربکم الاعلا. تا ادعای خدایی پیش می رود. در مجلس شورای ملی قدیم یک کسی گفت شخص اول مملکت شاهنشاه آریامه. هویدا پاشد گفت اصلا این کلمه غلطه که بدن بگه شخص اول. میگه شخص دیگه هم تو مملکت هست که شخص دوم باشه. اصلا همش شاه. نه که بگیم اول شاه یعنی دوم هم یکی دیگه. تا ادعای خدایی پیش بود. اون مردکه مزدور و چاپلوس آمده و در یه دهی سخنرانی کنه میگه ما حالا دیگه نیازی به به نماز بارون نداریم، چه دنبال یه نفر بگیریم نماز بارون بخونه. اعلی حضرت مقرر فرمودن برای شما چرا نیم عمیق بزنیم و آب بیاد بیرون. خب ناچت اعلی حضرت که مقرر فرمود چرا نیم عمیق آب چرا نیم عمیق از بارونه، تا بارون نیاد که نه رو زمین آب داره نه زیر زمین. همین که اعلی حضرت دیدن دیگه نماز بارون را مسخره میکنه. تا ادعای خدایی پیش بوده.
بله.
امام النار هر کجا بخواد یه تابلو میزنه میگه مال من. بچهای تهران هوای کثیف میخورن و جا تفریح ندارن. ببینید کوههایی که برای کوهنوردی خوبه یه تابلو میزنن شکارگاه سلطنتی. هر دو تفریحگاه جلوش بسته. بزغاله ایران میره بچره تابلو میزنن جنگلبانی منابع طبیعی. زبون میره کتاب بخونه قاچاق میشه. نه مغز ایرانی میتونه کتاب بخونه و نه بزغاله ایرانی میتونه علف بخوره و نه جوان ایرانی میتونه کوهنوردی کنه.
هر روز
امام النار تا ادعای خدای پیش میره. امام النار تهمت میزنه. میگفت موسی و هارون وقتا چند رقم تهمت میزنه. به کشاورزه که برسید میگفت که به مردان حق تهمت میزنن. اینا تاکتیکاش به مردان حق تهمت میزنن. البته اینو بهتون بگم ما یه آیه داریم تو قرآن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از مؤمنین.
اینها خیلی
آیه یک سری آیات همه اینا که پاتری میدونن باید آیات تو ذهنش باشه. یکی آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا از مؤمن دفاع میکنه. یعنی نمیشه بعد به مرد خدا تهمت بزنن و این تهمت بمونه. دیر یا زود تهمت ها دیده شد در تشییع جنازه که چه جوونهایی در تشییع جنازه شهید مظلوم بهشتی چه جوونهایی میزدن تو سرشون. به جوری میزدن که مثل که پدرشون شهید شده. گفتم چرا این تهمت میکنی؟ گفت من خیلی تهمت زدم بهشون. حالا میفهمم همه تهمت ها دروغه. آیه دیگه که همه مسلمان ها باید حفظ کنن ای آیه والله مخرجون ما کنتم تکتمون. خدا بیرون میکشه اون چیزا که کتمان داری. یعنی یک منافق هر چی تظاهر به اسلام کنه بالاخره مثل یک کاشونیه که میخواد تهرونی حرف بزنه. دو ساعت که تهرونی حرف بزنه یک مرتبه یک کلمه کاشی میگه همه. نمیشه آدم حقیقتشو. یه یزدی و اسمانی هر شهری هر زبونی داره اگر خواسته باشه که اطمان کنه خوب که جست کارده بگیره یه مرتبه دست گلاب میده. نمیشه آدم بی دین تظاهر به دین کنه. یک مرتبه مشتش باز میشه.
دیدید؟
هزار دو هزار بله. میگن یک ناصرالدین شاه حالا یک قصتش چون محرم را رسیم چون قصتش خوشمزه تو خنده توشه خاطر محرم انشالله بعد محرم میگن
وقت بازه
قصه خوشمزه ای
میریدید.
عرض کنم به حضور شما که این آیه را حفظ کنید والله مخرجون ما کنتم تکتمون. خدا مخرج است یعنی اخراج میکنه بیرون میاره. ما کنتم تکتمون اون چه شما کتمان کردید. هر کی تو دل باشه کتمان میکنه. ولذا ندیدیم منافقی که مشتش دیر یا زود باز نشد. و ندیدیم ترسو انقلابی که دیر یا زود معلوم شد انقلابی نیست و ندیدیم مؤمنی بهش تهمت بزنن میگن که دیر یا زود تهمت ها برطرف شد. خدا وعده داده ولن یخلف الله وعده. خدا وقتی گفت والله مخرجون، خدا میگه من بیرون میکشم نفاق های کتمانی را، خدا وعده داده ان الله یدافع، من از تو دفاع میکنم قصه نخور. بنابراین اگر هم بنویسن
المؤلف
اینا ربطی به بحثمون نداره ولی به مناسبت داده میکنم ان الله یدافع عن الذین، ان الله یدافع عن الذین آمنون. این از آیه ایه که هر مسلمونی حقش اینه که بلد بشه. ان الله به درستی که خدا یدافع مدافع است از کی؟ از کسانی که ایمان دارن. یکی این آیه دیگه والله مخرجون، خدا بیرون میکشه ما کنتم، والله مخرجون ما کنتم تکتمون. البته چون به مناسبت یادم آمد آدرس چو بلد میشن، چون خیلی ها میگن که هر چی میمیسی آدرس چو بود، چون الان به ذهنم آمد بند. حالا به مردان حق تهمت میزنن، وقت نوع تهمت هم فرق میکنه. اگر کشاورز بود یه رقم تهمت میزنه که در قلب کشاورزا اثر کنه، اگر مذهبی بود یه صحنه دیگه بازی میکنه. درباره کشاورزها فرعون میگفت یخرجاکم من ارضکم، موسی و هارون میخوان یخرجاکم، میخوان دو نفر خارج کنن شما را من ارضکم، میخوان زمیناتونو بگیرن.
اگر
به کشاورزا میگفت گوش به حرف موسی ندید، میخواد زمینتونو بگیره. به مذهبی ها میگفت انی اخاف یبدل دینکم، یبدل دینکم. فرعون میگفت من میترسم که موسی دین شما را ازتو بگیره. به مذهبی ها میگفت میترسم دینتونو بگیره. به اونها میگفت چی؟
فرق داری
و الاخر. خلاصش این که در وسط راه میترسم بحثم داره پخش میشه، داریم صحبت میکنیم درباره برخوردها. در راهی که امام حسین علیه السلام میرفت کوفه، یه نفر رسید درباره یوم ندعو کل اناسن کل اناسن به امام هم سوال کرد که این آیه یعنی چه. روز قیامت هر کسی رو با رهبرش دعوت میکنی، یعنی چه؟ امام حسین فرمود دو رقم امام داریم، امام دعا الی هدا، یه امام داریم که دعوت به هدایت میکند و اجابو الی، مردم هم گوش به حرفش میدن، و امام دعا الی ضلاله، یه امامی هم دعوت به گمراهی میکند و اجابو الی، اون امام هم گوش میدن. ها اولائ فی الجنه و ها اولائ فی النار، یه عده رهبری حق رو میپذیرن، یه عده رهبری باطل رو میپذیرن. و هو قوله تعالی فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، آیه قرآن داریم که فریقی دسته از مردم فی الجنه در بهشتن و فریق فی السعیر. این آیه تفسیرش در راه حرکت به کربلا معین شد. اینم یه خاطره. البته امام نار این سه تا کارو نمی‌کنه، کار زیاد داره. هر جور بخواد اینکه خودش معرفی می‌کنن، علی سلیم منکمه.
اگر اعلان
عرض کنم به حضور جناب عالی که خودشو دلسوز معرفی می‌کنه،
چه تیکه چن
امام نار رفت میشینه که از تملق لذت می‌بره.
همین که می‌خونم گفت.
و چون همه میگن بله قربان، خیال می‌کنه همه کاراش درست. زینا لفرعون سوء عمله، زینت داده شده برای فرعون سوء عمله، عمله بده یعنی عمل خراب میکنه. بعد که میگن بله قربان بله قربان، این باورش میاد که خیال میکنه همه کاراش درسته. زینا لفرعون سوء عمله. اما امام حق، امام حق جور دیگه،
همه باید
امام باطل همه چیز رو بنده به خودش می‌کنه. ما مقرر کردیم، ما دستور دادیم، من همچی کردم، من هی هر چی هست نسبت به من میگه. امام الهی، امام حق، همه کارا رو نسبت به خدا میگه.
آزاد میکنه.
او مردم را به خودش متوجه میکنه، او مردم را به خدا متوجه میکنه.
سفرها
رچ.
تو برنامه شد.
یکی از برخوردهای دیگه
از چیه این سفره؟
برخوردید که در یه راهی داره میره کوفه امام حسین، یه نفر رسید و یه خورده صحبت کرد درباره این که شما سرنوشت چیه. امام حسین چند تا شعر گفت، شعراشو براتون میخونم آخر بحثم بکنم. فرمود ان تکن دنیا تعد نفیستا فدار و ثواب الله اعلا و انبل. اگر بناس دنیا نفیس باشه آخرت. خلاصش امام حسین باورش آمده بود و الاخرت و خیرون و ابقا، باورش آمده بود. اصحاب امام حسین هم باورش آمده بود و لذش به عاشورا و از یا شوخی میکردن، میگفتن میدونیم فردا شب کجا، اینجا باشیم پلو امام حسین، زنده باشیم، شهید هم بشیم پلو حضرت ابراهیم و باز امام حسین و این پاس بود. باورش آمده بود و کسی که باورش میاد خوشحاله. شما جبهه که میری سربازا نیم ساعت دیگه میخوان برن جبهه، الان والیبال میخوان. آقا شما چه بناس برید جبهه؟ ما الان میریم، الان بازم تو میشم میریم. اصلا مثل که مثلا میخواد داره
اینجا
میگیم خب حالا ممکنه شهید بشی، خب شهید میشیم الحمدلله، دستش برای شهادت حل شده. ولی ازا بعضی ها شوخی میکردن چه باش بود، بعضی ها شروع کردن اصلاح کردن که مدرد میرید دهش، و بعضی ها مناجات میکردن. و وقتی رهبر امام حسین شد دیگه شوخی و نمازشه بهش مهم نیست، خط خط مهمه. وقتی جاده درسته حالا نون تو جاده هر جوری میخواد بره بره، رهبری امام حسین باشه دیگه شوخی و نمازشه بهش رنگ رنگ خداییه طبقت الله هست. و ان تکن الاموال لترک جمعها فما بال مصروف به المرء يبخل. اگر بناس مالا رو ول کنیم و با کفن برویم پس رو بخل کنیم. ان یکن الارض و ان یکن الارزاق قسما مقسما فقلت حلت المرء بالكسب اجمل. اگر بناس روزی مقدر است، مثلا برای دست پا بزنم، هر کسی روزیش مقدر است، البته ما هم با تلاش بکنیم. حالا در اینجا اینم بگم، یکی که میخواست امام صادق علیه السلام را توهین کنه، میخواست امام صادق را توهین کنه، میخواست خیت کنه امام صادق را، یه سیب برداشت به امام صادق و این سیب روزی من هست یعنی پلو خودش تا بگر روزیته فوری دور اندازه، بگه دیدی دروغ گفتی این روزی من، تا بگر روزیت نیست الان یک دقیقه وقت دارم تمام میکنه، تا بگر روزیته دور اندازه و پامال کنه بگه دیدی روزی من نبود، تا بگه روزید نیست فوری بخوره بگه دید دروغ گفت. این برای اینکه آبروی امام صادق به عزت توی جلسه یه سیب ورداش گفت ای امام صادق این سیب روزی من هست یا روزی من نیست. امام صادق هم ما منتظریم، اگر از جلو پای رفت معلوم میشه روزیه و اگر پایین رفت روزی. اگر بناس مقدر این تو نیست کارا بزرنگیم، ما روایات زیادی داریم نه یکی
دانه جاد
دست روایات داریم که خداوند گاهی افرادی که زرنگ نیستن مقدرات راحت دارشون پیش میاره، از در خونه ازدواج کرد یک زندگی خیلی در وسعتی برشون قرار داره، و افرادی که خیلی زرنگن هر چی میدونن هشتشون گروه نو و نوشون گروه تا بگه همش بزرنگی نیست بخشی بزرنگی. آخرین شعر اینه و این یک من ابدان للموت اون شعر فقط
روابط ما
حیف الله افضل. اگر بناس بمیرم حیف است که تو رخت خواب بمیرم، خوب است که با شمشیر بمیرم. اینم اشعاری که امام حسین در کوفه در مسیرش به کوفه فرمود. جلسه بعد و جلسه بعدم اون چه امام حسین تو را گفته و دست ما رسیده بررسی خواهیم کرد انشاءالله. سلام آخر رو بدیم رو خداحافظی کنیم. السلام و با هم بگید
السلام و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الحد منی لزیارته. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى ابن الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. الله اکبر.
روحما
مرگ بر شوروی، مرگ بر منافق.